بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در دعا بود و اشکالاتی که در مورد دعا داشتند. گفتیم که دعا به دو قسم تقسیم میشه. یکی دعایی که درش درخواسته و دوم دعایی که درش تمجیده. دعایی که درش تمجیده مثل جوشن کبیر که هیچ درخواستی توش نیست، همش تمجید خداونده. دعایی که درش درخواسته مثل بقیه عدیه. البته در بقیه عدیه تمجیدم هست و درخواستم هست. دعایی که فقط درخواست باشه ظاهراً ما نداریم. چنانچه در جلسه گذشته عرض کردم، ادب دعا اقتضا می‌کند که ما ابتدا اسماء الهی رو ذکر بکنیم، بعد درود بر پیغمبر بفرستیم، بعد درخواستمون رو مطرح کنیم که سه تا کار انجام بشه. بنابراین ائمه که خودشون ادب دعا رو به ما یاد دادن، خودشون هم رعایت میکنن، در ادعیه حتما تمجید رو و درود بر پیغمبر رو میارن. به همین جهت دعای خالی از تمجید پیدا نمی کنیم. همه دعاها دارای تمجید هستند. بعد اون وقت درخواست هم زمینه میشه. پس نتیجه این شد که بعضی دعاها مثل جوشنکری تمجید خالصند، توشون درخواستی نیست، ولی بعضی هاشون مرکبند از تمجید و درخواست. و دعایی که درخواست خالی باشه از ائمه نرسیده. ممکنه ما دعا کنیم و ادب دعا رو رعایت نکنیم و از اول درخواست شروع کنیم، اما ائمه این کارو نکردن. علل خصوص ادعیه صحای صحیفه رو مراجعه کنید، میبینید توش تمجید حتما هست. حتی اگر درخواست زیادتر باشه بالاخره تمجیدی وجود داره، ولو تمجید کمتری. این بیان اقسام دعا بود. بعد اشکالی مطرح کردیم که چرا ما دعا میکنیم. سه تا اشکال، یعنی سه جور اشکال رو مطرح کردیم. یکی این که اگر قلم قضا چیزهایی رو که باید بنویسه نوشته و همه آنچه که باید گفته بشه، همه آنچه که باید انجام بگیره انجام شده، چرا ما دعا میکنیم؟ یادتون هست گفتیم که روایت داریم جف القلم به مکان الی یوم القیامه، یعنی آنچه که میخواد تحقق پیدا کنه قلم قضا نوشته و همش انجام گرفته، دیگه قلم خود شده، جدید چیزی نمی‌نویسه. همونایی که در قدیم گفته شده همونها داره یواش یواش ظاهر میشه. خداوند چیزی جدید خلق نمی‌کنه، ولی اون خلق شده ها رو ظاهر می‌کنه به تدریج. خب همونایی که خلق شدن دارن ظاهر میشن بدون تغییر. بنابراین دعای ما چه نقشی داره؟ چه چیزی رو میتونه عوض کنه؟ این یک سوال بود. که من احتمالاً اینم توضیح دادم که چگونه جهان، کل جهان خلق شد و چگونه الان داره تو عالم زمان به تدریج ظاهر میشه. اینو فکر میکنم گفتم. اگر نگفتم مختصر توضیح بدم بعد وارد اشکال بعدی بشم. نگفتم با تشریح حرف میزنم، البته خدا مثل نداره ولی مثال و آیت داره. بنابراین اگر ما بعض آیات رو برای تقریب به ذهن ذکر بکنیم بعدن به بحث در مورد خداوند بپردازیم اشکالی نداره، یعنی مثل برای خدا درست نمی کنیم، آیت میاریم و با آیت مطلب رو تبیین می کنیم. خورشید رو ملاحظه کنید، وقتی طلوع می کنه نورش تا جایی که می تونه امتداد پیدا کنه امتداد پیدا می کنه. البته چون نور حسیست یه مدت کوتاهی طول می کشه، گفته می شه خورشید وقتی طلوع می کنه تا نورش به زمین برسه 8 دقیقه طول می کشه، چون 150 میلیون کیلومتر بین خورشید و زمین فاصله است. این به خاطر اینکه نور نور حسیه. حالا اگه نور خورشید نور حسی نبود، نور معنوی بود که لازم نبود در زمان پخش بشه، تو لازمان پخش میشد. به محضی که خورشید طلوع میکرد تا جایی که میتونست امتداد پیدا کنه امتداد پیدا میکرد، به یک لحظه تمام نورش حاصل میشد. اینطور نبود که یک نورش امروز یک قسمتی از نور امروز بفرسه قسمت دیگر فردا قسمت دیگر پس فردا. به محضی که خورشید طلوع میکرد همه نورش موجود بود. حالا خداوند در ازل موجود بوده، نه موجود شده، موجود بوده و خورشید حقیقت هم بوده. خدا خورشید حقیقت است و وجود رو او افاضه می کند. وجود میشه نور خداوند، وجود میشه نور خداوند. این خورشید به محضی که طلوع کرد، که از اول طلوع کرد، نورش همه ازل و ابد رو پر کرد. چون نورش اینطور نبود که تا یه مسافتی امتداد پیدا کند از اون به بعد نباشد. این مال خورشیده که نورش امتداد خاص داره، در یه جایی هم که میرسه دیگه نور دیده نمیشه و تموم میشه. مال خورشیده، مال خدا نیست. خدا بی‌نهایته، چون بی‌نهایت نورش هم بی‌نهایته. به محضی که خداوند وجود داشت، نمیگم وجود گرفت، در همون ازل که وجود داشت، نورش بدون کوچکترین فاصله بین ازل و ابد رو پر کرد و همه اشیا موجود شدند، حتی ماها. اون تا به وجود دهری، به وجود عوالم دیگر، نه وجود این عالم. ما در عوالم دیگر موجود بودیم و هستیم، لااقل در علم خدا موجود بودیم و هستیم. خدا از وقتی بود به ما عالم بود، اینکه نبود که بعد از این که ما رو خلق کنه عالم بشه، یا مثلا فرض کنید بعدها عالم بشه. از همون ازل که خدا بود به همه موجودات و اتفاقات جهان عالم بود. پس ما وجود علمی داشتیم پیش خدا، در عوالم بعدی هم موجود بودیم. عرض میکنم اگه عوالم بعدی هم قبول نکنیم، لااقل این که وجود علمی پیش خدا داشتیم این مقبوله. هممون میدونیم که قبل از این که خلق بشیم پیش خدا معلوم بودیم، پس وجود علمی داشتیم. الانم معلومیم، الانم وجود علمی داریم. بنابراین ما هممون موجود بودیم، حالا و موجود هستیم. اما تو این دنیا که دنیای زمانه، دنیای تدریجه، ما موجودها به تدریج ظاهر میشیم. یعنی وجودی که در عوالم بالا داشتیم وجود غیبه. این عالم عالم شهادت و ظهوره. اینقدر موجودات این عالم ظاهرن که با چشم ظاهری میشه دیدشون، ولی موجودای عالم بالا نمیشه با چشم ظاهری دید، چون اونا ظهور تام ندارن. اونا از جهتی ظاهرن، از جهتی غیبن. یعنی به لحاظ این که به لحاظ عالم پایین غیبن، پیش ما غیبن، ما نمیتونیم ببینیمشون، ولی به لحاظ عالم بالا ظاهرند. یعنی عالمای بالاتر از اونا اونا رو میتونه ببینه، مثل این که عالم بالا میتونه ما رو ببینه و ما نمیتونیم اونو ببینیم. ما میشیم عالم شهادت مطلقه، یعنی ظهور کامل، عالم قبل از ما میشه دیو نسبت به ما، ظهور نسبت به بالاتر از خودش. عالم قبل از ما عالم مثاله، عالم مثال برای ما غیبه، الان نمیبینیمش، ولی او موجودات این عالم رو میبینه. بعد عالم مثال هم میشود عالم ظهور و عالم شهادت برای عالم عقل که قبل از خودشه، و عالم عقل میشه غیب برای عالم مثال. موجودات مثالی عالم موجودات عقلی رو نمیتونن ببینن، ولی موجودات عقلی مثالی رو میبینن. بعد از عالم عقل میریم به عالم اسما. اسما الهی غیبند برای عالم عقل و شهودند برای خود خدا. بعد میرسیم به خداوند که غیب مطلقه، غیب القیوبه. ما شهادت مطلقیم، او غیب مطلقه. در این وسط عوالم نسبت به پایینیشون غیبند، نسبت به بالایشون شهودند. پس دو تا حاشیه وجود که یکیش خداست یکی عالم ماست مطلقند، او غیب مطلق، ما شهود مطلق. این وسط غیب و شهود نسبی. خب ما این عوالم بالا رو الان نمیبینیم، ولی همشون موجودند و ما در اون عالم هم موجود بودیم. در عوالم غیب مطلق، در عالم غیب مطلق موجود بودیم، اما نه وجودی که بتونه کثرت در اون عالم درست کنه، چون عالم نیست، اسمش خداست. اونجا کثرت راه نداره، خدا بسیط محضه. علمش به ما هیچ تکثری در اون ایجاد نمیکنه. حالا چطوری علم خدا تکثری ایجاد نمیکنه؟ اگر مناسبتی پیش بیاد تو همین ادعیه من عرض خواهم کرد ان شاء الله.
بعد مثلا نظر صدرا که میگه که لحظه به لحظه خداوند خلق میکنه،
اون هفته گذشته من توضیح دادم، حالا الانم بخواد اشاره میکنه. بله، پس اینطور شد که ما همه در عوالم بالا بودیم و الانم هستیم، تا اونجا وجود الهی داشتیم، وجود اسمایی داشتیم، وجود عقلی داشتیم، وجود مثالی داشتیم. اما قرار بود وجود شهودی هم داشته باشیم، وجود مادی که وجود همین عالمه. خدا به ما این وجود رو هم افاضه کرد، اما این چون توی عالمی بود که در اون عالم زمان وجود داشت، این وجود باید در بستر زمان انجام می‌گرفت. و وقتی در وسط زمان باید انجام بگیره میشه نوبتی. یعنی پدر ما قبل از ما موجوده، ما قبل از فرزندمون موجودیم، به نوبت موجود میشیم. برخلاف اون عوالم که همه با هم، چون زمان در اون عوالم نبود، همه با هم موجود شد. حالا عالم زر کدوم یکی از این عوالمه؟ اون خودش بحث جدا داره که اگر باز مناسبتی پیش آمد در باره عالم زر هم با توضیح داده بشه، که اونطوری که مفسرین و محدثین تفسیر کردن میتونیم عالم زر رو تفسیر کنیم یا تفسیر اونو اشتباه. فلاسفه معتقدن که تفسیر اونو اشتباه. خب باید بحث بشه. خود سید مرتضی که جز فلاسفه نیست، مرحوم سید مرتضی معتقده که تفسیر محدثین و مفسرین اشتباه، که این انشاءالله باید اگر در یه فرصتی پیش آمد اینم باید مطرح بشه. ولی بالاخره منظور اینه که در عوالم سابق ما همه بدون زمان موجود میشدیم، چون زمان تو اون عوالم نیست. فقط تو این عالم که خدا زمان را آفریده، ما موجودای زمانی میشیم و به تدریج حاصل میشیم، یا به تعبیر دیگه به نوبت حاصل میشیم. یعنی یکی نوبتش جلوتر، یکی نوبتش بدتر. آنچه الان ظاهر می شود اصطلاحاً می تونید بگید الان خلق می شود. ما از قدیم خلق شدیم، اما تو این عالم خلق نشده بودیم. یعنی همون وجود اونجایی ما می خواد اینجا ظاهر بشه، در حالی که اون وجود اونجایی مونم از بین نمی ره. اون سر جای خودش محفوظه، در این حال اینجا ظاهر می شه. چون این وجود پیدا کردن ها به این صورت نیست که از اون طبقه بالا موجود رو بفرستن طبقه پایین، بلکه به نحو دیگری است. که اون نحو دیگرم من الان مختصرا توضیح میدم. شما یه مطلب عقلی رو تو ذهنتون تصور میکنید، بعد اینو به لفظ در میارید. وقتی به لفظ در میارید یعنی وجود گذرا بهش میدید. وجود لفظی گذراست دیگه. الان من کلمه اول رو تا تمومش نکنم کلمه دوم پشتش نمیاد، دومی رو تا نگم سومی نمیاد. این تکلم یه امر گذراست، یعنی وجود لفظی وجود غیر ثابته، اما وجود عقلی وجود ثابته. من تو ذهنم همه مطالب رو دارم، بعد با تلفظ دارم ظاهرش میکنم. همونطور که ملاحظه میکنید اون وجود عقلی ثابت هست و حاصل، بعد این وجود مادی به تدریج داره حاصل میشه و وقتی وجود مادی و کلامی داره حاصل میشه وجود عقلی از بین نمیره، اون سر جای خودش محفوظه. اون وجودهای بالا وقتی تنزل میکنن و وجود ما رو ظاهر میکنن، اونا سر جای خودشون محفوظند و وجود ما ظاهر میشه، به تدریج هم ظاهر میشه. درست مثل این مثالی که الان عرض کردم. خب پس ما رو خداوند در این عالم داره ظاهر میکنه و وجود عقلی ما رو محفوظ نگه داشته، داره وجود مادی به ما میده. همونطور که وجود عقلی اون مطلب در ذهن من محفوظه، وجود لفظی دارم بهش میدم. این وجود لفظی باعث نمیشه که اون وجود عقلی از بین بره، اون وجود ثابت باقی میمونه. این وجود تدریجی هم داره ظاهر میشه که این وجود تدریجی ظهور همون وجود عقلیه. پس ما همه ظهور وجودات بالاییم و به تدریج هم داریم ظاهر میشیم. این که به تدریج ظاهر میشیم، صدر رو میگه به تدریج داری خلق میشید. پس حرکت جوهری که صدر رو میگه، میگه دم به دم و لحظه به لحظه دارید عوض میشید، داریم عوض میشیم، ظهوراتمون داره عوض میشه، ولی اصلمون محفوظه. اصل ما رو خدا آفرید، ظهوراتمون هم لحظه به لحظه داره تشدید میکنه. حالا اسم این ظهورات هم خلق بذارید عیبی نداره، بگید خدا دائما داره ما رو خلق بذاره. الان این لحظه خلق شدیم، لحظه بعد خلق جدید میشیم. حالا به تعبیر دیگه میگه تجدد امثال، یعنی الان من ساخته شدم، لحظه بعد مثل من ساخته میشه، لحظه بعدتر هم مثل من ساخته میشه. و چون اینها مثل همن، از اول تا آخر یکی به حساب میاد، نه فکر کنید متعدده. اینا یه توضیح مختصری بود که خواستم از کنم. فرمودی جلسه را نگفتی، من این جلسه توضیح دادم که روشن بشه که تمام آنچه که در این جهان اتفاق میفته در عوالم قبل ساخته شده، تمام شده. حالا مستشل اشکال میکنه، اگر این چنینه همون چیزی که در عالم قبل است اینجا میخواد ظاهر بشه، دعای من چه تأثیری داره؟ همونی که اونجا ساخته شده اینجا میخواد ظاهر بشه. من هرچی هم دعا کنم فایده نداره، اون ساخته شده اونجا اینجا ظاهر بشه. این یک اشکاله، این باید جواب داده بشه. ظهورات اینجا یا مخلوقات اینجا ظهور اونجا هستند. اونجا رو که خدا ساخت تموم شد، تغییرم نمیده. پس ظهورات اینا چون کپیه اونجا هست، تغییر نمی کنه. بنابراین دائما چه ارزش داره، چه اثر داره. این یک اشکال بود. اشکال دوم این بود، آنچه من میخواهم یا به خیر من هست یا نیست. اگر به خیر من هست، خدایی که خسیس نیست، بخیل نیست و خیر عباد رو میخواد، این خیر رو من میده. چون میدونید خدا عالم رو با اسم رحمت آفرید، لذا در آیه قرآن میبینید که ما ترافی خلق رحمانی من تفاوت. کلمه رحمان رو کار میبره، بین تمام اسما رحمان رو انتخاب میکنه. علت اینه که عالم رو با رحمت آفرید. اگر عالم رو با رحمت آفرید، خیر کسی در چیزی باشه، رحمت رو اختزا میکنه که این خیر بهش بده. و خدا این خیر رو اگر من درخواستم خیره به من میده، چه بخوام چه نخوام. چون رحمت او اقتضا میکند که این خیر داده میشه. اگر هم این که من میخوام خیر من نیست، شر به منه، خدا که شر نمیافرینه، حتی شری که برای من شر نمیافرینه، ممکنه اتفاقات منتهی بشن به حصول شر، ولی مستقیم خدا شر نمیافرینه. اگر خیر منه که صلاح خداوند بدون دعا به من میده به خاطر رحمتش، به خاطر تفضلش، اگرم خیر من نیست که خب خدا نمیخواد بندشو به ضرر بندازه، از اول نمیده، هر چقدر من دعا کنم فایده نداره. پس بنابراین دعا فایده نداره، زیرا اون خواسته من اگه خیر منه خدا میده بدون احتیاج به دعا، اگرم شر نمیده هر چی هم دعا کنم نمیده. اینم اشکال دوم که دعا رو بیفایده میکنه. اشکال سوم، وقتی من دعا میکنم به مقام رضا و تسلیمی که خداوند از من طلب میکنه دارم لطفه میزنم. اگه دعا نکنم به خدا میگم خدای هرچی برای من جور کردی من به اون راضیم تسلیمم، اما که دعا کنم و خواسته خودمو بگم معنیش اینه که من اینو میخوام نه اونی که تو میخوای. پس به اون مقام رضا و تسلیمی که خود خدا دستورش داده ما داریم لطفه میزنیم با دعا کردنمون. این سه تا اشکال، این سه تا اشکال من در جلسه قبل گفتم. یه جواب کلی بدیم با اون که خود خدا گفته ادعونی استجب لکن، خود خدا گفته، این اشکالات هم متوجه بوده، در این حال با ما دستور دعا. این یه جواب جامعه، ولی خب این جواب آدم قانع نمیکنه. بازم اون سوالی تو ذهن هست که با توجه به این مشکلاتی که هست چرا خدا گفته بود اونی، دوباره اشکال بر میگرده که چرا خدا با توجه به این اشکالاتی که گفته شد که خودش هم متوجه این اشکالات بود چرا با ما گفت بود اونی هستش بلکن. جوابی من در جلسه بداشته هست کردم، جواب همه اینها هست، جواب هر سه اشکال هست، و اون اینه که ما که از قضای الهی خبر نداریم چگونه اشیا رو در قضای خودش ترسیم کرد. شاید بعض اشیا رو این چنین ترسیم کرد که اگر بنده من دعا کند ظاهرش میکنم و الا تو همین عالم قضا نگهش میدارم، شاید اینطوری گفته. لذا احتمال این که در بعض ظهوراتی که در این عالم میخواد اتفاق بیفته دعای من تأثیر داشته باشه این احتمال هست، و من هم به این امید که شاید دعای من تأثیر داشته باشه در اظهار دعا میکنم که خدا میخواد در این جهان چیزهایی رو ظاهر کنه، و خودش فرموده اگر دعا کردی من اینو ظاهر میکنم، اگر نه تو همون غیب میگرش میدن. چرا؟ نه اینکه بخیلم، شرایط ظهور فراهم نشد، یکی از شرایط ظهور دعای تو بود، شرایط فراهم نشد، من همونجور تو خزینه نگهش میدارم ظاهرش نمی. خب پس دعای ما اثر داره، دعای ما اثر داره، اینجا که بی اثر میشه، ولی نمیدونیم کجا اثر داره کجا اثر نداره، کجا خدا این ظهور رو به اراده بسته کجا این ظهور رو آزاد گذاشته نمیدونیم. چون نمیدونیم همه جا دعا میکنیم، هر جا که دعای ما دخیل بود خب اون شرط فراهم شده، اون امری که خواستیم ظاهر میشه، اونجا که دخیل نبود ظاهر نمیشه. پس روشن شد که دعا کردن مفیده.
این عالم ظهور اون عالم قبل باشه ما این توی غیر تکوینیات باشه اینجا تعلیق معنا داره، اما توی تکوینیات یا خود این مسئله که ما میخوام بخواهدش دعا کنیم خلق شده است، یا نقیزش خلق شده. بعد اگر آیم عالم ظهور باشه و اظهار باشه یه همونی که اونجا خلق شده اینجا ظاهر میشه.
اینا من جواب دادم، ولی خب حالا احتمال داره احتیاج به توضیح داشته باشه که توضیحش میدن، چون شما اشکال کردین معلوم میشه احتمال احتیاج به توضیح داره. من عرض کردم که خداوند همه چی را آفرید، ولی بعدن اینا رو میخواد ظاهر کنه. ظهور شرایط داره، ظهور شرایط داره. اگر شرط فراهم شد ظاهر میکنه، اگه شرط فراهم نشد تو خزینه نگه میداره. شما میفرمایید که اگر ظاهر کند همونطور ظاهر میکند که در عالم بالاست. بله، اگه شرایط فراهم بشه ظاهر میکنه، اگه شرایط فراهم نبشه نه اینکه جوری دیگه ظاهر میکنه، اصلا ظاهر نمیکنه، چون شرط ظهور فراهم نشده. توجه میکنید؟ شما فکر میکنید که اگر من دعا کنم، ما ادامه اینه که اگر دعا کنیم خدا اون چرا اونجا خلق کرده اینجا به نحو دیگر و طبق دعای من ظاهر میکنه. نه، این ما نمیگیم. یا همونی که اونجا در خزینه گذاشته و مشروط کرده به دعای من همون رو ظاهر میکنه چون شرطش فراهم شده، یا اصلا ظاهرش نمیکنه چون شرطش فراهم نشده. اگر من دعا نکنم اون تو خزینه میمونه، نه جور دیگر و طبق دعای مثلا یه جور دیگر ظاهر بشه. ظاهر اصلا نمیشه. پس این شرط ظهور دعای منه. همه جا این شرط رو نداره ها. بعضی جا احتمال داره این شرط خدا گذاشته باشه.
این شرط در اون عالم محقق شده بوده یا نشده بوده؟ یا این شرط الان تازه داره به وجود میآید؟
نه، شرط دعای منه، اون تو محقق نشده.
دعای فعل دیگه.
ببینید، من خودم به وجود مادیم موجود نبودم تو اون عالم، به وجود دیگه موجود بودم. به وجود مادی هم موجود نبودم، افعال من از جمله دعام موجود نبود. اینطور نیست که دعای من اونجا موجود بود، خود من موجود نبودم، خود من با این وجود، با اون وجود موجود بودم که الان هم هستم، ولی با این وجود مادی که ظهور اون وجود من موجود نبودم، الان دارم موجود میشم. دعای من هم اون وقت موجود نبود، چون خود من که نبودم، دعام هم نبود.
دعام خودش یه موجوده، یه وجوده.
موجودیست که از من صادر میشه.
یه وجوده که از من صادر میشه تو اون عالم قبل نبوده.
نبوده. تو این عالم هست. وجودای مادی که از من صادر میشه تو اون عالم نبوده. احوالی که ظهورشون میاد اینجا. مثلا فرض کنید که این آدم آدم مطیعیه، حالتی در عالم بالا بوده که اگر ظهور پیدا کند اینجا به صورت اطاعت ظاهر میشه. یا اونجا یه حالتی من داشتم که اگر اون حالت اینجا ظهور کنه به صورت معصیت یا به صورت عصبانیت و امثال ذلک ظاهر میشه. این عصبانیت و این معصیت و اینا اونجا نبوده، یه چیزی اونجا بوده که اگر ظاهر میشده اینجا میشده. این پس اینایی که الان حاصل میشه اینا هیچ کم نبودن، خود من هم نبودن. خود من عقلی، خود من مثالی اینا بودند، اما خود من مادی نبودیم. خود من مادی تو این دنیا میخوام وجود بشن. پس دعام هم نبوده، شرایط فراهم نبوده، الان داره فراهم میشه. پس در جهان قبل مقدر شده این شی، این شی خدا آفریده، اونی که من میخوام، ولی ظهورش مشروط شده به دعای من. نه وجودش ها، وجودش هست، وجودش در اون عالم هست، ظهورش در اون عالم مشروط شده به دعای من. من اگر دعا کردم شرط فراهم شده، اون وجود ظهورم پیدا میکنه تو اون عالم. اونی که تو عالم غیب بوده یا تو عالم شهادت ظاهر میشه، در حالی که اون عالم غیبی هنوز موجوده، محفوظه، از بین نرفته، ولی تو اون عالم موجود میشه. اگر من دعا نکردم شرط ظهور فراهم نمیشه. وقتی شرط فراهم نشد، علت تامه حاصل نشد، ظهور پیدا نمیشه، چون جهان جهان علت تامه است. اگر یک جزء از علت حاصل نشه معلول حاصل نمیشه. این ظهور معلول اموری است، از جمله اون امور دعای من. اگر دعای من نیاد معلول که ظهور حاصل نمیشه، ولی وجود داره تو اون عالم بالا، موجوده به وجود خودش، به این وجود مادی موجود نیست و با این وجود مادی بعد از دعای من موجود میشه. بس توجه کن، دعا اثر داره، اونطور من نمیدونم کجا دعا اثر داره کجا اثر نداره. یه جایی که خدا این دعا رو شرط قرار داده دعا اثر داره، اونجایی که خدا دعا رو شرط قرار نداده دعا اثر نداره. اما کجا خدا دعا شرط قرار داده کجا قرار نداده نمیدونم، به همین جهت همه جا دعا میکنم. که اگر یه جایی شرط هست تأثیر کنه. پس دعا مؤثر شد و من هم موظفم همه جا دعا کنم، ولی نباید توقعی داشته باشم اگر یه وقت خدا به من نداد باید بفهمم که این مشروط به دعای من نبوده، وجودی بوده که خود به خود ظاهر می شده و باید این ظاهر بشه چون به نفع من اینه. وقت در اینجا اگر من بخوام اعتراض کنم در چنین مواردی که دعا کردم و نتیجه نگرفتم، اگه بخوام اعتراض کنم، این با مقام تسلیم نمی سازه، نه اصل دعا، چون اصل دعا به امید این بود که من شرط ظهور رو فراهم کنم و فراهم کردن شرط ظهور خلالی به مقام تسلیم و رضا نداره. اما اگر بعد از این که دعا کردم و نتیجه نگرفتم اگر بخوام اعتراض کنم، این با مقام رضا نمیشه، پس دعا منافات با مقام رضا نداره، اعتراض منافات داره. بنابراین شخص عبد که به درجه رضا رسیده حق اعتراض نداره، ولی حق دعا کردن داره، چون دعا با رضا منافاتی نداره. من دعا میکنم نه از باب این که راضی نیستم از کار خدا، بلکه از باب این که شرط ظهور این امر رو فراهم کنم و شرط ظهور خود خدا فرموده ادعونی استجب لکن، دعا کنید شرط ظهور رو فراهم کنید. من دارم وقتی دعا میکنم به همین دستور خدا دارم عمل میکنم و شرط اظهار رو دارم فراهم میکنم. هیچ منافاتی با تسلیم و رضا نداره. بله بعد از این که دعا کردم و نتیجه نگرفتم اگر بخوام اعتراض کنم، این با مقام رضا و تسلیم نمیشه. بسم الله
الرحمن الرحیم. اینطور که فرمودید، خب ظهور میشه مربوط به عالم ماده از طرف ما تو روایت داریم که تمام دعاها مستجاب میشه ولی تو عالم دیگه، یعنی یه جور دعا رو شرط تحقق گرفتن نه فقط شرط دعا.
بله ما داریم که اگر دعاتون مستجاب نشه خدا در آخرت پاداش دعا رو به شما میده، نه در آخرت همونی رو که خواستید مستجاب کنه، چون اون چی خواستید به نفع شما نبود، اگر به نفعتون بود که خدا مزرقه نمیشد، بخیل که نبود میداد، به نفعتون نبود. اگر به نفعتون نبود تو آخرت هم به نفعتون نیست، پس اونجا هم خدا بهتون نمیده. یه مطلب شرطی بود از خدا خواستید، خدا میدونست شرط شما نمیدونست این شرط، بهتون نفاظه نکرد، تو آخرت هم نفاظه نمی کنه. تو آخرت بهتون عوض دعا رو میده، یعنی پاداشی که در مقابل دعا کردنه بهتون میده که پاداش اینقدر هم بزرگی که شما میگید کاش دعاها مستجاب نمی شد، همه این پاداشا بود. خود دعا که مستجاب شد خب بالاخره یه بهره ای داشت، اما اونی که مستجاب نشد در مقابلش خدا عوضی داد که بیش از اون بهره بود. لذا ما میگیم کاش دعامون مستجاب نمیشد. پس اینطور نیست که خداوند دعایی رو که اینجا صلاح ندیده مستجاب کنه اونجا مستجاب کنه، ولی عوضشو میده. هیچ وقت دعا رو بیفایده نمیذاره، چون خودش دستور داده اون اونی و من دارم به دستور رو عمل میکنم، دستور رو خودش ثواب داره، عمل شدنه به دستور ثواب داره، ولی دعا مستجاب نشد. بله تکرار خواسته و اصرار بر اون دعا کردن این چجوری؟ این با رضا می سازه؟ تکرار خواسته اگر برای آرامش دل خود من باشه عیبی نداره، اما اگر به عنوان اعتراض باشه چرا عیب داره؟ گاهی از اوقات ما تکرار می کنیم دعامون رو، یه بار خواستیم، خب اگر خدا می دونست از اول ما چی می خواهم احتیاج به تلفظ نداشت، ما تلفظ کردیم تا اگر این تلفظ شرط ظهور اون خواسته ما باشه این شرط فراهم بشه. یک بار که ما گفتیم شرط فراهم میشه، یک بار ما گفتیم شرط فراهم میشه. اما چرا بارهای بعدی میگیم؟ چرا بارهای بعدی تکرار میکنیم؟ گاهی ممکن است، این احتمالم هست که این ظهور این خواسته ما مشروط است به چند بار دعا. اونجا ما باز دعا رو مشرر می‌کنیم تا شرط رو فراهم کنیم، نه دعا رو مکرر میکنیم تا خدا رو مجبور کنیم به رو درواسی بندازیم و بالاخره مجبورش کنیم که با تکرار ما حرف گوش بده. به این صورت نیست. به این صورت که شاید اونجا مشروط شده به تکرار. خدا هم دوست داره بنده به سمتش بره. شاید به خاطر همین دوستی خودش تکرار رو گذاشته، گفته اگر سه بار دعا کردی بهت میدم. و ما هم به امید این که شاید دعاهامون بار سوم چهارم اثر کنه تکرار میکنیم. گاهی هم ممکنه نه، با همون بار اول خداوند دعامون مستجاب کرد و شرط فراهم شد. اما این ظهور مشروط بود علاوه بر دعای من برای این که زمانش برسه. حالا خدا میدونه که حالا چرا این زمان شرط شده، زمانش هم برسه، الان وقتش نیست. من یه چیزی رو میخوام که خدا فردا میخواد به من بده، یه خود تأخیر میندازه. من برای آرامش دلم چند بار میگم این تکرار من تأثیری نداره، چون ظهور مشروط بود به یک دعا و اون یک دعا انجام شد. این تکرارهای بعدی من به خاطر آرامش خودمه، ولی فایده نداره. یه کاریست که انجام دادم، نه مجازات میشم و نه استجابت رو تسریع میکنه، بلکه فقط همون قانونی که میگه ادعونی استجب لکم رو تکرار میکنه و من رو مستحق عوض بیشتر میکنه. یعنی با دعای اولی عوض داشتم، با دعای دوم عوض دعای دوم میگیرم، با دعای سوم عوض دعای سوم میگیرم. اینا هیچ کنون رو نداره. تکرار و دعام خوبه، گذشته از این که باعث میشه که انسان در مقابل خدا خشوع کند و خود خشوع سازنده نفس ماست. پس تکرار دعا نفس ما رو تکامل میده. گذشته از این اون ثواب مضاعف هم خدا به ما داده میشه. فقط باید مواظب باشیم در تکرار دعا حالت اعتراض نداشته باشیم که چرا تأخیر انداختی، چرا نکردی، اینا نباشه. فقط به عنوان این که خدایا من میخوام با تو حرف بزنم، هم من لذت ببرم هم تو راضی باشی و بخوام به دستور که ادعونی فرمودی عمل کنم، این باشه خوبه.
توی تکرار نمیتونیم مسئله نفس رو لحاظ کنیم که معمولا تکرار حالت انکساری تو نفس ایجاد میکنه. شما الان فقط به شکل ذاتی
الان اشاره کردم دیگه، خشوع بیشتر میشه.
میگم اون خشوع مثلا همین منصه ظهور رسوندن اون چیزایی که تو خلق هست، همون ظهورش مربوط به خود نفس نیست، جدا از خود دعا. یعنی دعا اون نفس رو موعد میکنه که اون ظهور از
بله. یعنی این اثر رو داره که خود دعا به نفس من کمال میده، چون دعا یعنی استکانت یعنی خشوع، تواضع و فروتنی در مقابل خداست و فروتنی در مقابل خدا یعنی فروتنی در مقابل کمال محض. و این تواضع در مقابل کمال محض رشحه ای از کمال محض رو نصیب من میکنه. رشحه یعنی فیض، ها فیض کمال رو به من میرسونه و این باعث میشه که من هم کاملتر بشم هم در مقابل کمال توازن بیشتر بشه، که همه اینا در کمال در تکمیل نفس من دخالت داره.
من سوالم یه جای دیگه بود، میگم خود حسه خاصی از دعا که اون خلق و منصه ظهور میرسه، اون دعای با خود تا یعنی نفس باید با اون دعای توی حالت خاصی باشه که بدون،
یعنی میفهمی شرایط دعا؟
نه خود نفس
شرایط دعا که با توازن همراه باشه،
یعنی خود دعا کل دعا هر دعا تو یک شما فرمودید یک بار کافیه برای اون ظهور. میگم این یک
بعضی هاش بعد ما که نمیدونیم یک بار چند بار، ممکنه بعضی از خواسته های ما با یک بار تلفظ شرطشون فراهم بشه، شرط ظهورشون. ممکنه بعضیشون با چند تا، ما نمیدونیم. چون نمیدونیم بار اول که دعا کردیم اگه نتیجه نگرفتیم، به احتمال این که بار دوم نتیجه بگیریم دعا میکنیم، به احتمال این که بار سوم نتیجه بگیریم دعا میکنیم. و هاش از این که عرض کردم اعتراض توش نیست، به امید این که ما داریم شرط رو فراهم میکنیم دعا میکنیم. اما حالا نحوه دعا چگونه است، اونم خودش شرایطی داره که در جوش گفته شده که دعا باید با سکانت باشه. در جلسه گذشته به همین این جلسه من به بخشش هم اشاره کردم که باید با تمجید خدا و درود و پیغمبر همراه باشه. روایتی هم در جلسه گذشته خوندم که شخصی وارد مسجد شد، از اول دستشو بلند کرد و درخواستشو گفت، پیغمبر فرمود عجله کرد. کسی دیگه وارد شد، اول خدا رو تمجید کرد، بعد درود بر پیغمبر فرستاد، بعدم درخواستش رو گفت، پیغمبر این درست دعا کرد و میگیرن خواستی خودش که شرایط داره، دعا شرایط داره، شرایطش باید فراهم بشه تا انسان بتونه دعا بگیره. اینا مطالبی بودن که در جلسه گذاشتم گفته بود، شده بودن، منطقه من در این جلسه تکرار کردم با اضافه. بعد سوالی که مطرح میشه، پس روشن شد اشکالی وارد نیست، نه دعا با جف القلم منافات داره، نه دعا با مقام رضا منافات داره، همه اینا حل شد انشاءالله و معلوم شد که دعا مطلوبه و دارای ثوابه و هیچ ضرری به جایی نمیزنه. حالا این سوال مطرحه که وقتی من دعا میکنم یه موجودی عهده‌دار اجرای این دعا میشه، استجابت این دعا میشه، اینو بالاخره داره مستجاب میکنه که تا حالا اقدامی نکرده بود، تا حالا اقدامی نکرده بود، حالا میخواد اقدام کنه. توجه کنید چی داره برش میکنه. الان خداوند، الان دعای من صادر شد، مراد و خواسته منم میخواد حاصل بشه، این مراد تا حالا حاصل نبود، این خواسته تا حالا حاصل نبود، فاعلی میخواد این خواسته رو ایجاب کنه و دعای منو مستجاب کنه، اون فاعل تا حالا این کار رو نکرده بود، حالا میخواد بکنه. معنای این چیه؟ معنای اینه که اون فاعل الان تحت تأثیر دعای من قرار گرفت و فاعلیتش رو شروع کرد، بنابراین دعای من داره تأثیر میکنه. اگر تأثیر دعای من نبود خب قبلا انجام میشد، الان داره انجام میشه، دعای من داره تأثیر میکنه. اون موجود، هر موجودی هست، باید متأثر بشه از دعای من تا اقدام کنه و دعای منو مستجاب کنه. مستجاب کننده دعا خداست، در حالی که خدا متأثر نمیشه، هیچ کی نمیتونه تو خدا تأثیر بذاره. این دعای من چه چیزی رو در عالم وجود ایجاد میکنه که اون چیز بتونه در خدا تأثیر کنه و خدا رو به استجابت و فعل جدید وارد کنه؟ چون خدا این فعل انجام نداده، فعل الان میخواد انجام بده، باید یه اتفاقی بیفته که خدایی که نسبت به این فعل تا حالا فاعل نبود حالا بشه فاعل، و این به خاطر و این باعث میشه که بگیم خدا متأثره، یعنی دعای من در او تأثیر کرد. این اشکال بسیار مهمیه که در باب دعا وارده. این باید چگونه جواب داد؟ توجه کنید من دو جواب عرض کنم. جواب اول استفاده میشه از اون حرفایی که تا حالا گفتن. خداوند در ازل دکمه رو فشار داد، تشبیه دارم میکنم، در ازل دکمه رو فشار داد تا همه اشیا با این با فشار این دکمه موجود بشن، ولی کنار بعضی اشیا نوشته بود خواست من به علاوه فلان شرط به علاوه دعای عبد من، اینو نوشته بود. وقتی دکمه رو فشار داد اشیاء بدون شرط با این دکمه حاصل میشن، اشیاء با شرط هم با این دکمه به شرطی که شرطشون فراهم بشه موجود میشن. هیچ تأثیر و تأثیر نیست، از اول خداوند این چنین مقدر کرد که این شی با دعا حاصل بشه و خدا فاعل اون شی هست به شرطی که دعا کنارش بیاد. هیچ تأثیر و تأثیر نیست، یعنی از اول این چنین بود که خداوند اینطور اراده کرده بود، طبق ارادهش داره انجام میشه. چه چیزی تحولی در خدا ایجاد کرد؟ هیچ چیزی در خدا تحول ایجاد نشد. خدا از اول فرمود این قضیه مشروط است به دعا، الان هم که میخواد این قضیه اتفاق بیفته با شرط داد اتفاق میفته. چه چیزی میخواد حادث بشه، چه چیزی میخواد عوض بشه که تأثیر و تأثیری باشه؟ بوشه نمیدل
هر چیزی که توی اون عوالم پس بوده لزومن لازمش این نیست که توی این عالم
ظاهر بشه. بله، هر چی توی اون عالم بوده لازمش این نیست که اینجا ظاهر بشه. اگر شرط ظهورش فراهم شد ظاهر میشه. چه بسیار چیزهایی که در اون عالم بودن و در این عالم ظاهر میشن. این منشه این الله اندنا خزانه و ننزله به قدر معلوم. به قدر معلوم یعنی به همون قدری که قبلا تعیین شده، یعنی همه چی تعیین شده، ظهوران تعیین شده، خدا میدونه چی چیز داره ظاهر خواهد کرد، چون میدونه من دعا میکنم یا نمیکنم. و اونجا روشنه که اگه دعا میکنه ظاهر میشه، اگه دعا نمیکنه ظاهر نمیشه. این اگر مال من و شماست که اگر دعا میکند اگر اینطور و اگر دعا نمیکنه اینطور. خدا میدونه من دعا میکنم یا نه، بنابراین شرایط ظهور رو میدونه فراهم میشه یا نه. پس پیشبینی هم کرده که این ظاهر بشه یا پیشبینی کرده که این مخفی بمونه. تأثیر و تأثری در اون نیست، اصلا تغییری پیدا نمیشه. تغییر من دارم تغییر میبینم، نه تغییری در اون بالا پیدا بشه. من چیزی رو که ندیده بودم ولی دارم میبینم، چیزی که ظاهر نشد ولی داره ظاهر میشه. خدا اونجا مشروط کرده بود این کار رو به شرط و میدونست این شرط فراهم میشه. همه چیزهای آماده رو، همه چیزها رو آماده کرده بود برای ظهور. این اراده من و خواسته منم باید میامد تا ظاهر میشد. پس تأثیر و تأثیری نیست، همه چیز اون جور که باید ظاهر میشه چیده شده بود، حالا داره اجرا میشه. این یه جواب که با توضیحات قبلی این جواب فهمیده شد. یه جواب دیگری داریم که این جواب رو صدرا در جلد ششم اسفار در اواخر جلد آورده، که این هم جواب خوبیه. صدرا میگه دعای ما باید به مافوق ما ارسال بشه و اون مافوق واسطه فیضه. یعنی خداوند وقتی میخواد فیضی رو با ما برسونه اینطور نیست که از اون بالا فیض رو رها کنی بیاد پیش ما، چون فیضی که از خدا میخواد برسه فیض بسیار قلیزیه و ما که در این مراتب پایینیم نمیتونیم اون فیض رو تحمل کنیم. مثل این که مثلا اون نور قویه که به قرص خورشید چسبیده من بخوام نگاه کنم، چشم من توانه نگاه اون نداره. اون نور باید بیاد مسافتی رو طی کنه، در طول این مسافت ضعیف بشه، من اون ضعیفش رو درک بکنم. اون فیض قوی نور رو من نمیتونه، چشم من تحمل نداره. پس خداوند دعوش نیست که از اون بالا فیضش رو بدون واسطه به من برسونه، ولی من هلاک میشم، توانایی تحملش رو ندارم، ظرفیت هم ظرفیتی نیست که بتونه این فیض رو دریافت کنه. خدا ترحمن به من، نه بخل از جانب خودش باشه، ترحم به من میکنه، این فیض رو میده دست وسایط فیض که اونا بهرهشون از این فیض بردارن، فیض رقیق بشه. وقتی رقیق شد، رقیق شده شد من بده، من تحمل میکنم، فیض رقیق شده به ما میرسه. پس بنابراین خداوند وقتی میخواد فیضی رو از بالا به ما برسونه باید این فیض رقیق بشه تا من قبولش کنم. وسایط فیض در کاره. از پایینم من میخوام عبادتی رو بفرستن، این عبادت باید مراحلی رو بگذرن تا به خدا برسه. خیلی جاها چه خوندید دیگه، در یه مرحله میرسه میگن برش کردیم، این عبادت به درد نمیخوره. اگر شرایط عبور از اون مرحله داشته باشه میره مرحله بالاتر دوباره گیر میکنه، اگر شرایط داشت باز از اون مرحله میره بالاتر. این وسایط فیض رو باید عبور کنه، همونطور که فیض از بالا میاد از طریق وسایط فیض میاد، اون کار منم که از پایین میره باید وسایط فیض عبور کنه. وسایط فیض به این ترتیبن، ما عالم ماده ایم، قبل از ما عالم نفسه، قبل از عالم نفس عالم عقله. نفس موجودیست وابسته به ماده و تأثیر پذیر. این که نفس میگیم یعنی ملائکه نفسانی. وقتی من دعا میکنم این ملک دعای منو میگیره، ملک نفسانی دعای منو میگیره. بعد این دعا میتونه واگذار بشه به ملائکه عقلی، بعدم بره بالا. پس سر راه دعای من ملائکه نفسی وجود داره، یعنی ملائکه‌ای که مجرد محض نیست، وابستگی به ماده داره و چون وابستگی به ماده داره تأثیر میپذیره، یعنی میشه درش تأثیر گذاشت. من وقتی دعا میکنم این واسطه فیض چه نزدیک به منه و وجود نفسی دارد متأثر میشه، دائما در او اثر میذاره، در یکی از صفات او اثر میذاره و او متأثر میشه. وقتی او متأثر شد جواب منو میده و دعا مستجاب میشه. خب حالا این سوال هست، این مستجاب کرد یا خدا مستجاب کرد؟ این متأثر شد و مستجاب کرد. چرا خدا میگه استجب لکن، ادعونی استجب لکن، من مستجاب میکنم. الان این واسطه فیض مستجاب کرد، او متأثر شد، خواسته شما رو به شما داد. خب این حل کرد مشکلو، مشکل حل شد، خدا متأثر نشد، عقول عالیه متأثر نشدن، چون تأثیر درشون معنی نداره. این نفوس متأثر شدن، تأثیر در نفوس اشکال نداره، نفوس متأثر میشن به خاطر وابستگی به ماده، مثل نفس ما، نفس ما متأثر میشه چون وابسته به ماده است. ولی عقول متأثر نمیشن، خدا به طریق اولا متأثر نمیشه چون بالفعل محضه. وقتی بالفعل محضه تأثیر درش معنی نداره، خروج از قوه فعل درش معنی نداره. خروج از قوه فعل مال موجودات مادیه، حالا چه حلولی در ماده بکنند، چه تعلقی به ماده داشته باشن که نفس تعلقی به ماده داره، حلول در ماده نداره. در هر صورت این اشکال حل شد، ولی این اشکال به وجود آمد که خدا مستجاب نکرد، این نفس مستجاب کرد. جوابی که صدر رو میده اینه که این یکی از کارگزاران الهه، این نفس یکی از کارگزاران الهه و این چنین است که رائج هم هست که لشکری فتح میکنه میگن امیر فتح کرد، کار لشکر رو به امیر نسبت میده، در حالی که امیر چی کاره است؟ حساب کنید امیر فقط یه حضور داره، نیروی لشکر رو به لشکر نداده، وجود به لشکر نداده، توانایی تو بازوی لشکر نذاشته، برندگی به شمشیر نداده، هیچ کاری انجام نداده، فقط یه حضور تو لشکر داشته. با وجود این، با وجود این گفته می شود امیر فتح کرد، کار کارگزار رو به کارفرما نسبت میدند. حالا ملاحظه کنید کارگزار خدا که این نفسه با کارفرما چه نسبتی داره؟ وجودش از کارفرما گرفته، توانایش از کارفرما گرفته، فیضی که میخواد با اون فیض مستجاب کنه دعای منو رقیق همون فیضیست که از کارفرما گرفته، همه چیز از کارفرما گرفته. اگر من میتونم کار لشکر رو به امیر بیکاره نسبت بدم، به امیر بیکاره نسبت بدم صرفا به خاطر اینکه امیره و صرفا به خاطر اینکه این کارگزار کارگزار اوست، به طریق اولا میتونم کار این کارگزار رو به خدا نسبت بدم، کارگزاری که تمام کارش از خداست، وجودش از خداست، توانایش از خداست و مهمتر از همه این فیضی که الان میخواد رقیق شدهش به من برسونه از اصل از خدا گرفته، رقیق شده میخواد به من بده، خدا بهش فویزاتی داده و بعدم گفته اگر بندگان من دعا کردن از این فویزاتی که داری بهشون بده، اون بره امتثال میکنه، داره فرمانبرداری میکنه، چیزی از خودش نمیده، همه چیز داره از خدا میده. خب پیداست که این استجابت از نهای خداست، منتها بدون اینکه خدا متاثر بشه، بدون اینکه خدا متاثر بشه داره استجابت میکنه، منتها استجابت از این طریق. پس توجه کردید وسایل فیض رو باید در نظر بگیریم، چه فیض بخواد از بالا بیاد، چه دعا بخواد از پایین بره بالا و فیض رو جذب کنه. در هر دو صورت وسایل هستن و اولین واسطه که مباشر کارماس نفوسه، اینا متاثر میشن، متاثر میشن و دار مستجاب میکنن، به اذن الله مستجاب میکنن. مستجاب میکنن یعنی چی؟ یعنی فیضی که از خدا دریافت کردن، دستورش هم از خدا گرفتن، اونو در اختیار من شما میذارن. پس این استجابت هم مال خداست، در حالی که خدا متاثر نشده، مستجاب کرده بدون تأثیر. این جوابی سه صدرا میده، جوابی تقریبا خوبی هم هست.
ملائکه نفسانی تو عالم مثال موجودن؟
ملائکه نفسانی کجا موجودند؟ گروهی میگن همون عالم مثال، گروهی مثل مرحوم سبزواری در منطق منظومه میگه ما چهار تا عالم داریم، یکی عالم خودمون، یکی عالم مثال و بالاتر از عالم مثال عالم نفوس و بعدم عالم عقول. که عالم مثال رو با عالم نفوس دوتا میگیره، ولی خیلی ها نه، میگن عالم مثال همون عالم نفوسه. مرحوم سبزواری میگه عالم مثال پایین تر از عالم نفوسه، عالم نفوس بالاتر. ولی این اختلافیه، بالاخره قاعده امکان اشرفی که شاید من در یه جایی توضیحش بدم انشالله، که جائل و واضعش و کسی که بهش رسی شیخ اشراق بود، قاعده امکان اشرف میگه که اگر خداوند موجودات پایین رو آفرید، موجودات اشرف رو جاشون خالی نمیذاره، اونا رو میآفرینه، چون تفضل داره، چون جود داره، قدرت داره، علم داره، هیچ نقصی در مورد خدا نیست که بخواد جای عالم خالی بذاره. اگر عالم پست آفرید، عالم اشرف از اون را هم قبلا آفریده. بنابراین به این صورت ثابت میکنن که نفوس موجودن، عالم مثال موجوده، حتی مثل مشایی که عالم مثال قبول نداره نفوس فلکی رو قائله، یعنی ملائکه مدبر افراد. علی حال نفوس موجودن و استجابت دعا مال اون است. حالا چه نفوس فلکی باشه، چه نفوس مستقل باشه، همه استجابت میکنن. و حرف صدرا به نظر حرفی خوب میاد، من تو صدرا به این نحوی که من توضیح دادم توضیح نداده، خیلی مختصر گفته، ولذا طرفداران مکتب تفریق برای ایشون برای این صدرا اشکال میکنن، اشکالی که وارد نیست. اگر درست توضیح داده بشه و کلام صدرا رو متوجه بشن، اشکالی بر صدرا نمیکنه. اشکالی که بر صدرا کردن به خاطر اینکه درست مطلبیشون متوجه نشدن.
جواب صدرام به جوابی که
خودتون فرمودین برمیاد دیگه، چون ایبی نداره. حالا جوابی که صدرا داده برگردون به جواب من، اون مهم نیست. بله همینطور هم هست، یعنی خداوند فیض رو همه فیضات رو این نفس داده، گفته منتظر باش، شرایط فراهم شد، از اون فیضی که به دادم رقیقش کردی بده به این بنده من. بله خداوند از اول همه چیز داده، همه چیز رو فراهم کرده، حالا به این ملک گفته شرط فراهم شد فیضو بده، شرط فراهم نشد فیضو نگه دار، تا بعدن شرطی فراهم بشه فیضو به کسیه بدی. جواب صد رو هست میکنم، جواب خوبیه. خب این اشکالم جواب داده شد، ظاهرا دیگه ما بحثی در دعا نداریم. از جلسه بعد از الحمدلله الاول بلا اول که شروع دعای اول انشاءالله شروع میکنم.